میشید دو ملکی ایستادن در مسجد به شما میگن خوش آمدی مشرف فرمودی، یغفر الله لک، خدا گناهانو رو ببخشه. هر کی میخواد باشه وقتی وارد مسجد میشی پراست بده تو مسجد وارد بشو، این ملک ها بهت میگن خوش آمدی مشرف فرمودی، یغفر الله لک، خدا انشاءالله گناهانو رو ببخشه. میای تو مسجد مشغول عبادت نماز اینا میخونی و وقتی که میخوای بری خوش آمدی غفر الله لک، خدا گناه رو ده آمرزید. و یه روایت مال امام حسن مصطفی فرمودند الداخل فی المسجد زوار الله و علی المزور ان یهدی لزواره. شما که وارد مسجد شدی برای چی آمدی؟ آمدی زیارت خدا را بکنی، چون روایت دارد هر مسجدی که برپا شد خون شهیدی از شهدای اسلام اونجا ریخته شده، لذا اونجا مسجد میشه. هر مسجدی که میخواد باشه، وارد هر مسجدی که شدی ملائکه خوش آمدی مشرف فرمودی مهمون خدا شدی یا دیارادی خوش آمدی، یغفر الله لک، خدا گناهانت ببخشه. وقتی هم که میخوای بری بیرون و تو مسجد هم که وارد میشی حق نشستن نداری، مسجد گردنت حق داره. چه حق داره؟ نماز نخونده ننشینی، هر نمازی که از نماز واجب میخوای باشه باشه، مستحبیه باشه، وارد مسجد که شدی این مسجد گردن شما حق داره، دو رکعت نماز بخونی بشینی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
راه امام، اندیشه امام.
اگر انسان همین نماز را، اون بُعد عرفانی نماز را در اذکار و در کارهای دیگرش دنبالش برد، می‌بیند که چه دریای خروشانی است، معراج است، معراج مؤمن است. یعنی تا اون ما فوق عالم طبیعت و ما فوق عالم وجود انسان را می‌کشاند. گاهی در یک کلمه‌اش این طور است، یک جمله گاهی اونقدر بُعد معنوی دارد و بُعد عرفانی دارد که اگر تحقق پیدا کند برای یک انسان سالک، از همه حجاب ها میگذرد. و کأنهو سوره حمد که در قرآن هست و اولین سوره است و برای نماز قرار دادن و نماز بدون حمد گفتن نماز نیست، همین سوره حمد تمام معارف درش هست. منتها اون کسی که نکته سنج باشد باید درش تأمل کند. ما اهلش نیستیم. ما میگیم که الحمدلله یعنی شایسته است، الحمدلله رب العالمین یعنی شایسته است خدا که همه حمدا برای او باشد. اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه که اصل حمدی واقع نمیشد در جای الا برای خدا. اونم که بت پرست حمد است، اونم برای خداست، خودش نمیدونه. اشکال ندانستن و جهالت ما هاست. اون که میگه که ایاک نستعین، نه معناش این است که ما همه استعانت از تو انشاءالله میخواییم اینا، نه خیر، بالفعل این طوریست که به غیر خدا استعانت اصلا نیست، اصلا قدرتی دیگری نیست. چه قدرتی دیگری ما داریم غیر قدرت خدا؟ اون که تو داری غیر از قدرت خدا است. نه این است که ما انشاءالله عبادت میکنیم برای خدا، انشاءالله استعانت میکنیم از خدا. اصلا واقعیت این طوریست. واقعیت این است که عبادت به غیر خدا، مت هست در دنیا به غیر خدا واقع نمیشه. هیچ متی. اینهایی که مت میکنن از مثلا شیاطین و سلاطین و امثال اینها، اینها نمیفهمن که اینا مت خداست. اینا غفلت از این دارن که مت به کمال هست، مت برای نقصان نیست، مت برای کمال است. و اونهایی که هر کس از هر کس استعانت بکند، استعانت از خداست. این سوره اینو میگه. و اگر برای اهلش، اونهایی که اهل مسائل هستند، همین یک سوره قرآن تحقق پیدا بکند، تمام مشکلات حل میشد. برای اینکه وقتی انسان دید که همه چیز از اوست، دیگه از هیچ قدرتی نمیترسد. ما که از قدرت ها میترسیم برای این است که قرار میکنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگه نمیتوند که از دیگری بترسه.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان رسانه را.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحال.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
ای جوان مردان غیور، از شما تقاضا دارم از منافقان دوست نما بپرهیزید، زیرا حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند. از وصیت نامه شهید علی اصغر محمودی. شهید علی اصغر محمودی، زادروز 7 فروردین ماه سال 1346، زادگاه تکاب، محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5. شغل شهید محقق گزینش. تاریخ شهادت 12 اسفند ماه سال 1365. نحوه شهادت اصابت ترکش. زندگی نامه شهید. این شهید با وجود سن کم در دوران انقلاب اسلامی در کلیه صحنه‌ها و تظاهرات ضد رژیم شاه شرکت گسترده داشت. او اهل نماز و مسجد و دعا و از مریدان روحانیت اسلام بود. بی به هنگام جنگ تحمیلی در حالی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول فعالیت در واحد گزینش بود، به جبهه اعزام شد و پس از 5 سال مصاف با کفار بصری سرانجام در 12 اسفند ماه سال 1365 در جبهه شلمچه جان به جانان تسلیم کرد و به شهادت رسید.
با این اراده مصمم که ملت ما دارد و با اون اراده‌ای که سد بزرگ رژیم منحوس را در هم شکست، این پشته‌های ضعیف نمی‌توانند خودنمایی کنند. ملت ما از ترور نمی‌ترسد. ملت ما شهادت را فوز عظیم می‌داند. برادران، این نهضت را حفظ کنید، مستقیم باشید. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. فقط یک موعظه خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم به شماها کرده است، اینکه نهضت کنید و برای خدا نهضت کنید. اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شکست در نهضتی که برای خدا باشد نیست. مسلمین صدر اسلام می گفتند اگر بکشیم بهشت است و اگر کشته شویم بهشت است. شما هم همین طور هستید.
برادر شهید علی اصغر محمودی می‌فرماید ایشان به 14 معصوم اعتقاد قلبی و به آقا ابوالفضل عباس علیه السلام ارادت ویژه‌ای داشت. شهید علی اصغر محمودی در سیره خود مثل اهل بیت بود. چیز زیادی نداشت ولی همان را می‌بخشید. تحمل شرایط سخت زندگی از ایشان آدم عجیبی ساخته بود. همکار شهید می‌فرماید آخرین جلسه‌ای که ایشان می‌خواست خداحافظی کند با زبان بی‌زبانی نشان داد که این سفر برگشتی ندارد. خوش‌خلقی، متانت و وقار و البته شوخ طبعی از مشخصه‌های بارز ایشان بود. فرازی از وصیت‌نامه شهید. شهید علی اصغر محمودی ضمن یادآوری آیه‌ای از قرآن و فرمایشات حضرت رسول اکرم که می‌فرمایند 4 چیز است که در هر که باشد در نور اعظم خدا قرار دارد. یکی آن که کارش شهادت به یگانگی خدا و رسالت من باشد. دوم آن که وقتی مصیبتی به وی وارد گردیده بگوید انا لله و انا الیه راجعون. و سوم آن که چون خوبی به وی رسد بگوید الحمدلله. و چهارم آن که چون به خطا افتد گوید استغفر الله و اتوب الیه. در ادامه خطاب به جوانان و غیور مردان مملکت اسلامی میگوید از شما تقاضا دارم از منافقین دوست نما بپرهیزید، زیرا حق را باطل و باطل را حق جلوه میدهند. در سختی ها و کمبودها صبر و استقامت داشته باشید. شهید خطاب به برادران بسیجی میگوید ای عزیزان بسیجی که بدون کوچکترین چشم داشتی جان و مال خود را در راه اسلام وقف کردید، سعی کنید در راه پیشبرد اهداف خیش از هیچ کوششی فروگذار نکنید که در نزد خداوند پاداشی بزرگ خواهید داشت.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بین کران پیما سفا با صدای قدسی و سیمای برمور شما ای شهیدان رسان جاودان نام تا پرتنیم ما جعفرین پیغام منشور شما
شنوندگان گرامی نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغ دارم.
این برنامه سلمان حراکی. سلمان حراکی سال 1338 در روستای مزردشت خرم‌آباد تنکابن از پدری به نام عقیل و مادری به نام نقره به دنیا آمد. او در دوران کودکی علاقه زیادی به رشته‌های هنری به ویژه آواز و نمایش داشت و به همراه خواهران و برادران خود به مشاعره می پرداخت. سلمان با وجود اینکه بسیار بازیگوش و پرشور بود ولی یکی از شاگردان موفق در مدرسه به شمار می رفت، تا اینکه در سال سوم راهنمایی به دلیل عارضه ناگهانی روحی که برایش به وجود آمد از ادامه تحصیل باز ماند.
من نبودم مادرم یتیم شد، من نبودم درختان بی شکوفه نشستند، من نبودم گنجشک ها برگ و بارشان را بستند.
او در این مدت بسیار منزوی و گوشه‌گیر شده بود و مدام در حال نوشتن بود و بدون آنکه نوشته هایش را به کسی نشان بدهد پاره می کرد، تا اینکه در سن 13 سالگی تصمیم می گیرد از خانواده جدا شود و به تونکابون مهاجرت کند و زندگی مستقلی را آغاز نماید.
من نبودم نارنج ها از درخت به زیر افتادن، انجیر ها از تراکم درد ترکیدن.
او که در اتاق کوچکی نزدیک محل کارش مستقر شده بود، پس از 2 سال سختی و مشقت فراوان تصمیم می‌گیرد تا با ثبت نام در مدرسه شبانه به ادامه تحصیل بپردازد. در همین دوران سلمان با کتاب‌های شاعران بزرگ آن دوران آشنا می‌شود و همین مسئله تحولی بزرگ در روحیه او به وجود می‌آورد، به گونه‌ای که پس از آن به نوشته‌های خود با اعتماد به نفس بیشتری می نگریست.
هر باب صبحانه لذیذ از انجیر خود. مادرم گفت ای کاش گرگ ها مرا می بودن. ای کاش گرگ ها مرا می بودن.
سلمان پس از 2 سال دوری از زادگاهش به خانه پدری بازگشت، اما این بار نوشته هایش را برای اهل خانه و دوستانش می خواند و نظرات آنها را جویا می شد. با وجود آنکه برخی از نوشته ها مورد تمسخر دوستانش قرار می گرفت، اما به دلیل خود باوری که به دست آورده بود این گونه مسائل نه تنها مانع نوشتنش نشد، بلکه او را در نوشتن آثاری بهتر تشویق و ترغیب می نمود.
من نبودم مادرم یتیم شد، نیمه های نیم سوخته کلچال را از آتش می انباشتن.
پس از اتمام سال دوم دبیرستان به واسطه یکی از دوستانش به نام کاظم شیخ محمودی که بعدها در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد، برای ادامه تحصیل و کار به تهران رفت.
ارباب کاهنی بود که سرنوشت مادرم را پیشگویی می‌کرد و ملوک نانجیب زاده که خلوت ارباب را پر می‌کرد آب را بر خاکستر می‌ریخت. مادرم غذای خاکستری خورد و بچه های خاکستری به دنیا.
او پس از اخذ مدرک دیپلم برای گذراندن خدمت سربازی به اصفهان رفت و در طول این مدت حتی یک بار هم به زادگاهش باز نگشت و علت این کار خود را پی بردن به خیشتن خیش عنوان میکرد. سلمان پس از اتمام خدمت سربازی در رشته هنر دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شد و در این مدت با شاعران معروفی همچون قیصر امینپور، سید حسن حسینی و ساعد باقری آشنا شد.
لاف‌پشت‌های مزرعه مرا می‌شناسند.
و از طریق آنها به انجمن شعر حوزه هنری راه یافت. سلمان هراتی در حقیقت از سال 1358 به صورت حرفه‌ای شعر و شاعری را آغاز کرد. سلمان هراتی با تعهدی که به کارش داشت سختی این رفت آمدها را به جان خرید، تا سرانجام سبب پروازش شد که 1000 عرصه برای پریدنش تنگ بود. و سرانجام در 9 آبان 1365 و زمانی که تنها 27 سال سن داشت، بر اثر سانحه تصادف اتومبیل که به همراه دوست و همکارش از تونکابون به سوی محل کارش در حال عزیمت بود، چشم از جهان فروبست.
من بر بالشی از علف می‌خوابیدم، قورباغه ها برایم لالایی می‌خواندند.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558
1558
رادیو فرهنگ.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 579. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار ادیب نیشابوری به نام همچو فرهاد می‌پردازیم. همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما. شعری که با مطلع همچو فرهاد آغاز می شود، سروده ای از عبدالجواد ادیب نیشابوری است. عبدالجواد ادیب نیشابوری شاعر، ادیب و مدرس دوران مشروطه بود که افرادی چون ملک و شعرای بهار از جمله شاگردان او بودند. او ذوقی در شعر سرودن نیز داشت و آثار کم ولی پرباری از خود به جای گذاشته است که یکی از آنها همچو فرهاد است. ادیب نیشابوری در سال 1305 خورشیدی و در 62 سالگی درگذشت.